بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به فرعی که دیروز مطرح کردیم به مناسبت اینکه موضوع جواز نظر و همینطور جواز کشف زن، من یحرم و نکاحه هست و این شامل ابوالمرتضع هم می شود که در روایت داریم که پدر فرزند شیرخوار فرزندان نسبی اون مادری را که به این فرزند شیر داده است نباید بگیرد. در روایت ایوب ابن نوح است، لأن ولدها صارت به منزلت ولدک. و در صحیحه عبدالله ابن جعفر همیری هست که لا تحل له، فرزند مرضعه بر پدر مرتضع حرام است. که آی زنجانی ظاهرن الغاء خصوصیت عرفیه کردن، فرمودن که در اون مثالی که مادر بزرگ پدری، مادر بزرگ میاد نوه پسریشو شیر میده، اونجا هم به احتیاط واجب عروسش بر پسرش حرام میشه. اگر مادر بزرگ نوه دختریشو شیر بده، فتوا هست که دخترش بر دامادش حرام میشه، که منصوصه در این دو روایت. ولیکن آی زنجانی در جایی که مادر بزرگ نوه پسریشو شیر بده احتیاط واجب میکنه، و ایشون هم تعبیر کردن احتیاط واجب تا قابل رجوع به دیگران نباشد. طبعا مجبور است این در این مورد این پسر و این دختر مجبورند احتیاطاً از هم طلاق بگیرن. چرا این فرمایش رو فرمودن؟ ولو از باب احتیاط واجب است و فتوا نیست، ولی منشأش چیه؟ منشأش ظاهرا همون نکته ایست که برخی از آیان دیروز مطرح میکردن که متفاهم عرفی اینه، وقتی که مادر بزرگ نوه دختریشو شیر میده، به داماد میگن که فرزند این حاج خانم که مرضعه پسر توست، فرزند این حاج خانم مثل بچه، مثل فرزند خودت میمونه، دیگه با او زندگی مشترک نداشته باش. این خانم شما بنت المرضعه است و شما ابوالمرتضعی. بنت المرضعه به منزله فرزند شمای ابوالمرتضعه است، که انه او داری با فرزند خودت ازدواج میکنی. خب همین نکته عرفیه در اونجایی که مادر بزرگ نوه پسریش رو شیر میده، همون جا هم گفته میشه که خب به این مادر میگن، به این مادر این فرزند، ام المرتضی. به ام المرتضی، به ام المرتضی میگن شما با پدر شما به این یعنی اینطور تعبیر میکنن، میگن به این زوجه میگن شما بنت شما داری، شما که مادر این مرتضی هستی داری با فرزند مرضعه، با فرزند مرضعه داری زندگی مشترک میکنی که اونم به منزله فرزند خودت شده، یعنی شوهرت که ولد المرضعه است. خانمی که مادر این فرزند شیرخوار هستی، تو داری با مردی زندگی میکنی که فرزند اون مرضعه فرزند توست. فرزند مرضعه فرزند تو به منزله فرزند خودت میمونه. شوهر شما ولد المرضعه است، ولد مرضعه فرزند شماست، مثل فرزند خودت میمونه. چجوری داری با این آقا در یک سقف زندگی میکنی؟ این محصل الغاء خصوصیتی که ظاهراً آی زنجانی تمایل به آن دارند، ولیکن انصاف اینه که ما همچو الغاء خصوصیتی نمیفهمیم. به ابوالمرتضی خطاب کنن، بگن این خانم شما دختر مرضعه است، ابوالمرتضی با دختر مرضعه ازدواج نمی کند، او مثل فرزندش میمونه. این دلیل میشه که بیان به مادر مرتضی هم بگن شوهر تو ابن المرضعه است، ابن المرضعه فرزند تو هم به منزله فرزند توست. آخه یک نکات ارتکازی عرفی اگر بود، عرف تفکیک نمی کرد بین این دو مثال، حق با شما بود. یک امر تعبدی است که بنت المرضعه به منزلت بنت ابوالمرتضی شرعاً، اما چجوری ما بیایم بگیم ابن المرضعه لولد امرأتن؟ اینجور میشه دیگه، ابن المرضعه لولد امرأتن به منزلت ولد هذه المرأه. تعبدن، بحث تعبدی است، بحث ارتکاز عقلایی نیست که ما بگیم در ارتکاز عقلا فرقی بین این دو مثال نیست. بله، تعلیل به یک امر تعبدی است، لأن ولدها صارت به منزلت ولدک شرعا. خب اما ولد مرضعه صارت به منزلت ولد ابوالمرتضی، نه اینکه ولد المرضعه صارت به منزلت ولد ام المرتضی. آخه عرف در نکات تعبدیه چجور دخالت میخواد بکنه؟ روایت میگه ولد المرضعه به منزله فرزند پدر مرتضی است. شما میگید، ولد مرضعه به منزله فرزند ام المرتضی هم است. بعد میگید این آقا پسر، این داماد ولد المرضعه است. و به منزله ولد ام المرتضی هم است که همسر این آداماده، ولذا کأنه این خانم با فرزند خودش ازدواج کرده. این تعلیل به امر ارتکازی نیست تا ما بیاییم بگیم ارتکاز عقلایی توسعه میده. تطبیق یک امر تعبدی است. مخصوصا که عرف اون زمان نقش پدر را با مادر تفاوت قائل بود، ولو از نظر علمی اینطور نیست. پدر صاحب فرزند است و مادر وعا و ظرف. در روایت هم تشبیه کرده، میگه زن وعا است برای فرزندانت. نگاه کن بهترین وعا رو انتخاب کن. انتصاب فرزند به پدر در عرف اون زمان بیشتر بوده، ولذا به قبیله پدر ملحق می شده. مادر رو می گفتن نقش ظرف رو داره، مثل رحم مصنوعی که حساب می کنن، میگه مسکنه یک جایگاه مصنوعی است برای اینکه این نطفه در اونجا پرورش پیدا کنه و بزرگ بشه. خب شما چجوری میگید عرف با این ارتکازی که داره فرق میذاره بین اب المرتضی و ام المرتضی، ولی در اینجا میگوید به نظر من فرقی نمی کنه؟
تعلیل به یک امر تعبدی که اختصاص به مورد داره خلاف داره. خب حکم شرعی بیان کنم تمام دیگه. چرا تعلیل میارن؟
تقریب به ذهن است و در حقیقت داره کبرای تعبدیه رو تطبیق میکنه. لأن ولدها صارت به منزلت ولدک ایها الاب المرتضی. اما معناش اینه که به ام المرتضی هم بگن که ولد المرضعه که شوهر این زن است صار به منزلت ولدک یا ام المرتضی. این دیگه انصاف اینه که لا یساعد علیه فهم العرف. بله. حالا برخی از معاصرین در اصل مطلب ایراد گرفتن، گفتن حتی در اونجایی که مادر بزرگ نوه دختریش رو شیر میده ما احتیاط مستحب میکنیم که شوهر این خانم این آقا داماد حرام بشه با دختر خانم. نه، این ادله ضعیفه. چرا؟ گفتن که اما روایت ایوب ابن نو اولا مشکل سندی داره. کتب علی ابن شعیب، خب این علی ابن شعیب توثیق نداره. ثانیا متنش قابل قبول نیست. چرا؟ برای اینکه لأن ولدها صارت به منزلت ولدک. آقا این مادر زن ما بچه ما رو شیر داد، بچه ما شد فرزند رضایی مادر زن ما، دیگه از فرزند حقیقی یک زن که والاتر نیست. فرزند حقیقی یک زن بر انسان حرام نمیشه. ببینید، مادر زن فرزند مرا شیر داد، خب بعد از آن فرزند من شد فرزند رضایی مادر زن. زن ما خب ملحق شد به تبع این فرزند رضایی مادر زن که فرزند من هم هست، این زن ما هم ملحق به او شد، ولدها سارت به منزلت ولده. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. آخرش این انتصاب فرزند من به مادر زن من به وسیله رضا، انتصاب مستقیم به وسیله رضا ملحق میشه مثل انتصاب حقیقی، مثل اینکه فرزند من فرزند مستقیم این خانم باشد. یه از اون که بدتر نمیشه که. خب کلام در اینه، خوب دقت کنید، ایشان میگوید اگر یک زنی دختری داشت، من این زن را بگیرم تا دخول نکنه انسان به اون مادر، این ربیبه حرام ابدی نمیشه، این ربیبه حرام ابدی نمیشه، ولذا میشه مادرش رو طلاق داد قبل از دخول و فرزندش رو گرفت. تعبیر اینه، میگن لأن ولد از زوجه و انکان نسبیان لا یکون به منزلت ولد الانسان الا اذا دخل به امها. بابا ولد زوجه دختر همسر حرام ابدی نیست مگر بعد از دخول به همسر، اون وقت این خانم ما ولد المرضعه است، ولد المرضعه از ولد زوجه بالاتره، ولد زوجه قبل از دخول به زوجه حرام ابدی نمیشه، میشه زوجه رو طلاق داد و دخترش رو گرفت. و این همسر ما ولد المرضعه است. خب فرض اینه که ما هم که با اون مرضعه ارتباطی نداشتیم، ارتباط ازدواجی نداشتیم، مادر زن ماست، و این منشأ بشه که ولد المرضعه بدون دخول به امش بر ما حرام ابدی بشه، اما ولد الزوجه بدون دخول به امش بر ما حرام ابدی نیست. این قابل قبوله؟ این قابل قبول نیست، ولذا نمیشه به این روایت ملتزم شد. خب حالا به این روایت نمیشه ملتزم شد، صحیحه عبدالله ابن جعفر چرا؟ اون که نداره لأن ولد آثارت به منزلت ولده، اونجا داره لا تحل له. ایشون میگن اونجا هم نکته ولو بیان نشده، اما مضمون و نفس این روایات یک نکته است، اونم روحش و نفسش اینه، میخواد بگه لا تحل له لأنها آثارت به منزلت ولدک، ولذا اون صحیح علی ابن مزیار هم که داشت فإنهن فی موضع بناتک، همه اینا مشکل پیدا میکنه و عملا احتیاط مستحب میشه برخلاف مشهور. خب این مطالب به نظر ما به هیچ وجه قابل قبول نیست، ولو حدوثن، اگر مردی فرزندش را داد به یک خانمی، او شیر داد، بعد از مدتی هوس کرد دختر این خانم رو بگیره، بره بگیره، احتیاط مستحب که نگیره، خب احتیاط مستحب رو عمل نمی کن. تا چه برسه به اینجایی که قبلا ازدواج کرده با دختر این خانم، بعدن بچه شیرخوارش رو داده به این مادر زن شیر داده. انصافاً این مطالب قابل قبول نیست و اصلا این مطالب رو نمی فهمیم، زبان مشترکی ما با این مطالب نداریم. اولاً کتب الیه علی ابن شعیب اسناد جزمی می دهد ایوب بن نوح، بعد میگه فکتبه ایوب ابن نوح، میگوید علی ابن شعیب به ابوالحسن علیه السلام نوشت این مطلب را و ایشان در جواب اینطور نوشت. ما چه کار داریم علی ابن شعیب توثیق دارد یا ندارد؟ شما اگر بیایید یک انسان اصلا فاسق فاجری را اسم ببرید بگید ایشان به مرحوم امام نامه نوشت و مرحوم امام در جواب اینجور فرمود، بگیم این خبر معتبر نیست چون اون آقای نامه نویسنده فاسق فاجر است. خب شما میگید خوش انصاف من دارم نقل میکنم، چه کار دارید به اون فاسق فاجر؟ من دارم میگم کتبه. از کجا میگید فکتبه علاما یدهی علی ابن شعیب؟ همچه چیزی نیست که. چرا نمیشناختن؟ چرا نمیشناختن خط امام را؟ از کجا میگید اعتماد کرد به گفته علی ابن شعیب؟ از کجا؟ از کجا میگید؟ ظاهر اسناد جزمی که میگه کتبه فکتبه علیه السلام. حالا میگیم علیه السلام از ایوب ابن نوحه، اینا رو بعدن مستنسخین اضافه کردن، ولی خب معلومه فکتبه یعنی کتب ابوالحسن دیگه، کتبه دیگه. اما اشکال دلالی واقعا عجیبه، چه ربطی به هم داره؟ بنت الزوجه در صورتی حرام ابدی می شود که مادرش مدخولون بها باشه، اما در بنت المرزعه شارع گفته آقا بنت المرزعه به منزله فرزند پدر مرتضی است، در این که جائز نیست با او ازدواج کند. خبر معتبر، مشهورم به آن عمل کردند. دو حدیث معتبر دیگر هم هست، یکی صحیح عبدالله ابن جعفر، یکی صحیح علی ابن مزیار. اجتهاد در مقابل نسل که نمی کنیم. شارعی که در بنت الزوجه گفته در صورتی حرام ابدی است که به مادرش دخول کرده باشیم، در جاهای دیگر مثل لا تنکه همانکه آبا اکن، زن پدر حرام ابدی است ولو یک آن عقد موقت کرده از پدر ما با او، برای اینکه شبهه شرعی میکرد میخواست با او چند کلمه حرف بزنه، تمام شد و رفت دیگه، ما رو محروم کرد از ازدواج با اون خانم. لا تنکه همانکه آبا اکن امهات و نسائکم، حرمت علیکم امهات و نسائکم. یه دختر بچه رو یک ساعت معقد موقت کردیم، حالا برای اینکه پدر ما با این دختر بچه محرم بشه، حالا مادرش رو میخواییم بگیریم، میگن و حرمت علیکم امهات و نسائکم، هیچ دخولی هم انجام نشده به دختر. اینا احکام تعبدیه، اینا اجتهاد در مقابل نص بر نمیداره، ارتباطی با هم نداره. بنت الزوجه باید مدخولون بها باشه این زوجه تا این بنت الزوجه بشه حرام ابدی، اما بنت المرزه رو شارع گفته که ای پدر مرتضی، ای پدری که فرزند شیر خارت از مادر این دختر شیر خورده است، دختر این مرزعه مثل فرزند تو میماند، شرعن با او ازدواج نکن. آقا لا یجوز ذلک، لا یجوز ذلک به این کراهه. صحیح عبدالله ابن جعفر ثانیاً اشکال دلال جواب، اجازه بفرمایید اشکال دوم ما به بیان ایشان، ثانیا برفرض اون تعلیل اشکال داره، صحیح عبدالله ابن جعفر که مشتمل بر تعلیل باطل نیست، تعلیل ذکر میکنن میگید تعلیل درستی، ذکرم نمیکنن میگید که نفسش نفس تعلیل است. خب تعلیلی که باطل است ذکر نکنن این جرمه؟ با ذکر نمیکنن. لا تحل له، حکم شرعی اگر میگید مقتوع البطلان است، امرأة ارضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل ان يتزوج ابنة هذه المرضعة لا فوقع لا تحل له، لا تحل له. تعلیل هم ذکر نکرد. شما میگید به جرم این که در حدیث دیگری تعلیل باطل است، تعلیل باطل زده شد که سندش هم ایراد دارد، این حدیث معتبر را که هم سندش درست است هم تعلیل باطل به نظر شما در روز ذکر نشده است را هم رد کنیم، بچه فقهی نداره. و صحیح علی ابن مهزیار هم که روشنه، صحیح علی ابن مهزیار میگفت زنی فرزند من رو شیر داده، شوهر این زن یک خانم دیگه ای داره، شوهر این زن یک خانم دیگه ای داره، من میرم دختر اون خانم دیگر را میگیرم، من دختر اون خانمی را که فرزندم رو شیر داده نمیگیرم، آ دختر اون خانم اول رو نمیگیرم، دختر خانم دوم رو میگیرم که فرزند من اون خانم دوم شیر نداده. امام فرمود که جایز نیست به خاطر اتحاد فرد، به خاطر اینکه شیری که فرزند شما خورد از یک شوهری است که فرزند خانم دیگر این شوهر هم از جنس همون شیر، یعنی از در جنس لبن الفال با هم مشترکن، همه این شیرها مربوط میشه به این فعل واحد، که معناش اینه، که معناش اینه، خوب دقت کنید، اگر این زن دوم میرفت یک دختر دیگری را شیر میداد، دختر نسبیش که هیچ نمیشود گرفت، دختر رضایی هم اگر پیدا میکرد این زن دوم، چون فرزند من توسط زن اول این آقا شیر خورده و این دختر خانم توسط زن دوم این آقا شیر خورده ولی بچه اونیست، همین که اتحاد فعل دارن، من نمیتونم این دختر رضایی این همسر دوم این آقا را بگیرم. فتوا هم همینه، میگن یحرم علی اب المرتضع اولاد و صاحب لبن، که این آقاست، ولادتن و رضاً. به خاطر همین نکته که در روایته که میگه چون من قبل ان الفحل واحدون من قبل لبن الفحل، خب این و نوعاً این مواردی که هست لااقل این رو شرط کنید، این روایت که دیگه مشکل نداره، مگر اینکه بگید اینجا لنهن سرن به منزلت بلاتک، اینم تعلیل باطلی است. خب اینم که جوابش رو دادیم، از این بحث بگذاریم. آقا شما میگید بنت الزوجه شرطش اینه که برای حرمت ابدی به مادرش دخول بکنه، خب این چه ربطی داره به چه ربطی داره به بنت المرضعه؟ شرط حرمت بنت المرضعه اینه که به مادرش دخول بکنیم. خواهر فرزند آدم میشه، و خواهر فرزند نمیشه، مثل فرزند خودت میشه، مثل فرزند خودت میشه. لأن ولدها ساره به منزلت ولدک، این دختر مرضعه مثل فرزند خودت میشه. وقتی مثل فرزند خودت میشه، حالا برفرض مثل خواهر فرزندت بشه، چه فرق میکنه؟ میشه ازدواج کرد با خواهر فرزند؟ با خواهر فرزند میشه ازدواج کرد؟ خواهر فرزند، خواهر فرزند من،
خواهر مادریشه دیگه، ربیبه خواهر مادریشه دیگه،
خب فرزند منه،
باش خواهر مادریشه دیگه، ربیبه خواهر مادریشه.
خب اجازه بفهم از این بحث بگذاریم، راجع به بحث این که روایت حسین ابن علوان داره که العورت و ما بین السرت الى الرکبه، عرض کردیم که این دلالتش اشکال داره، چون الف و لام الف و لام جنسه و ارتکاز متشرعینه که جنس عورت ما بین السرت الى الرکبه نیست. مردها جلوی مردها حمام میرفتن فوقش قبول دوبارشون رو میپوشوندن، خیلی اگر احترام میخواستن بکنن بیش از این نبود، زنها پیش زنها. پس این مایسله للقرینه داره حمله بر استحباب میشه. راجع به سندش آی زنجانی اشکال کردن، فرمودن آی خویی گفتن که ابن عقده طبق نقل علامه حلی میگه که الحسن اوثق من اخیه الحسین، پس معلوم میشه هر دو ثقه. آی زنجانی گفتن که نه، این ظهور نداره در وثاقت هر دو. دو تا شاهد ذکر میکنن غیر از اون بیان عرفی که میگن یکی به یکی میگه بچه تو بزرگتره یا بچه من، اون میگه بچه تو بزرگتره، ما میگیم خب الحمدلله شما کی ازدواج کردی که بچهاتون بزرگ شد، میگن نه بابا این بچهش یه ماه هست، بچه من 15 روزه هست. عرفی هم هست. دو تا آدم بدشکل یکی به دیگری میگه من از تو قشنگترم، هیچ کس هم نمیخنده، میگن آدم منصفیه دیگه. خب اونم میگه راست میگی تو از من قشنگتر، چون بله هیچ خنده نداره. بله قال رب بستجنا احب و الیه من ماید اوننی الی، هر دو محبوبن؟ نه هر دو که محبوب نیستن، منتها در مقام قیاس این بهتر از آن است، این محبوبتر از آن است. دو تا شاهد از رجالم میاره ایشون. شاهد اول اینه که راجع به حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائنی ابن غزائری تعبیر میکنه، میگه که کان ضعیفن فی نفسه و ابوه اوثق منه، کان ضعیفن فی نفسه و ابوه اوثق منه. خب شاهد دوم خود نجاش بر شاهد دوم نجاشی در ترجمه حسن ابن محمد ابن جمهور میگه ثقتون فی نفسه یروی عن الضعفا و یعتمد علی المراسیل ذکر او اصحابنا و قالو کان اوثق من اخیه من عذر میخوام کان اوثق من ابیه و اصلح. خب هر کی ببینه اینو مثل آی خویی باشه میگه خب پس معلوم میشه که پدرش هم ثقه بوده دیگه، کان الحسن ابن محمد ابن جمهور اوثق من ابی، میاد ترجمه محمد ابن جمهور پدر حسن ابن محمد ابن جمهور که میکنه میگه ضعیف فی الحدیث فاسد المذهب قیل فیه اشیاء الله اعلم بها من اذمها، یه حرفایی راجع بهش زدن که اصلا آدم شرمش میاد بگه. خب این چجور شد؟ اونجا گفت کان الحسن ابن محمد ابن جمهور اوثق من ابی، رسید به پدرش دیگه هیچ آبرویی نگذاشت برای این پدر. نه این مورد دوم یک جا ذکر نشده. در حسن ابن محمد ابن جمهور داره کان ثقتن فی نفسه و کان اوثق من ابی. در جای دیگر وقتی محمد ابن جمهور پدر این شخص رو میگه، اونجا میگه که ضعیفون فی الحدیث فاسد المذهب. ما اینجور سعی میکردیم جواب بدیم، الانم بیمیل نیستیم به این جواب. میگفتیم بعضی از مفاهیم ظهورش در وجود مبدأ از بین رفته، مثل همین کوچکتر بودن، بزرگتر بودن، زیباتر بودن، زشتر بودن، بهتر بودن. الان هیچ عرفی نمیگه مثلا دو تا شاه ستمکار، مثلا حالا ولو در تاریخ بنویسن هیچ کس خبر نداره، قرینه متصله نداره، بگه او اون شاه بهتر از این شاه بود، اون رئیس بهتر از این رئیس بود. هیچ عرفی استظهار نمیکنه که یعنی هر دو خوب بودن. این دیگه کثرت استعمال منشأ شده دیگه ظهورش رو در وجود مبدأ از دست بده. رب السجن احب و الی مما یدعوننی الی، این تعبیر احب مثل خیرون انل چی خیرون من اللهو و من التجاره که در سوره جمعه است که ما عند الله خیرون من اللهو و من التجاره. ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد الفهار. خب اما ظهور اولی افعال و تفصیل به نظر میاد اینه که مبدأ در مفضل و مفضلون علیه وجود دارد. الان بیان بگن که فلانی اعلم از فلانی است، همجوری شهادت میگه فلانی اعلم است از فلانی، فلانی افقه است از فلانی، فلانی اعدل است از فلانی. بعد ازش میپرسن آقا اینایی که تو نامه نوشتی به فلان مرکز که زیدون اعدل من امرن، زیدون افقه من امرن، اعلم من امرن، زیدون اقوا خبرویتن من امرن. خب بالاخره راست حسینی نظر شخصی تو به ما بگو. میگه ببین هر دو فاسقه، هر دو بی سواده. پس این چه حرفی بود؟ میگه خب یکی فاسق تره، یکی بی سواد تره، برای اینکه بابا آبداد هم نمیتونه بنویسه. باز اقلا اونو من دیدم نوشت بابا آبداد. عرفیستی؟ به قول مطلق بگن زیدون افقه من امره، یه وقت قرینه است، حرفی نیست، بدون قرینه. زیدون افقه من امره، زیدون عدل من امره، زیدون اقوا خبرویتا من امره، بدون قرینه. انصافا ظهورش در وجود مبدأ در دو طرف. در مقبوله عمر ابن حنظله میگه الحکم ما حکم بهی افقه هما و اصدقه هما و اورعه هما. کجا مسلمه اورع بودن؟ در کجای حدیث آمده است؟ نه فوقش صادق باشن، اما که اورع ورع باشن در حدیث نیومده. خب پس ظاهر الحکم ما حکم به اورع و ما این است که فرض کرده هر دو ورع باشن، نه اینکه یکی بی تقوایش از دیگری کمتره. این خلاف ظاهره. حالا ما دو جا بگردیم راجع به حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائنی و راجع به حسن ابن محمد ابن جمهور پیدا کنیم، خب مثل این مونه که بگیم امر ظهور در وجوب ندارد، چند تا امر پیدا کنیم که استعمال شده در استحباب. لن ظهور در حرمت ندارد. چند تا روایت پیدا کنیم راجع به اینکه لن استعمال شده در مکروه. ملعون من نام وحده، این عرفی نیست که. ولذا به نظر ما ظهور این تعبیر ابن عقده که علامه نقل کرده در توثیق حسین ابن علوان هست، مخصوصا که حسن ابن علوان هم ثقه است، مخصوصا که حسن ابن علوان هم ثقه است. یقینا نجاشی یا او رو توثیق میکنه یا حسین ابن علوان را، گفته ثقتون دیگه. پس قدر متعقن آخرش اینه که حسن ثقه است. وقتی حسن ثقه بود، بعد میگه، بعد ابن عقده میگه که الحسن اوثق من اخی، انصاف اینه ظهورش در بیان وثاقت حسین ابن علوان تمام، سند تمام، فقط دلالتش بر وجوب ناتمام. انشاءالله کلام واقع میشه در بقیه مطالب فردا.